به دیگر دوستان و عزیزان خوب خودشون هم که دوست دارند اطلاعات اقتصادی خودشون رو بالا ببرند سفارش بدید و برشون هدیه کنید. رادیو اقتصاد نقطه IRIB نقطه IR در اختیارتونه. صدای کار و تلاش ایرانیان و حالا وقت شنیدن برنامه ماست.
خانه تا کارخانه،
مسیری برای شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد،
خانه تا کارخانه.
به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، به برنامه خانه تا کارخانه خوش آمدید. برنامه با هدف توسعه شبکه کسب و کار در حوزه صنایع کوچک و متوسط. اگر شما شنوندگان عزیز همراه ما باشید، سعی می‌کنیم مطالب مهمی در خصوص تأمین سرمایه در گردش در صنایع کوچک در برنامه امروز تقدیم شما کنیم. شما شنوندگان عزیز 30,036,37 رو به خاطر بسپارید. سامانه پیامکی ما و تلفن 24 ساعته صوتی 27862098. امروز در برنامه خانه تا کارخانه از شما میپرسیم تأمین سرمایه در گردش در صنایع کوچک به چه صورت باید باشد؟ در خدمت جناب آقای علیرضا میربلوک، دبیر و عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران هستیم. در بخش گزارشی صحبت‌های آقای دکتر محسن نیکزاد رو می‌شنویم، کسی که در حوزه صنعت نساجی دارن فعالیت می‌کنن، و همچنین در بسته گزارشی سرکار خانم سمره رضایی که از استان خراسان جنوبی برامون تهیه کردن، نگاهی به واحدهای صنعتی که از تسهیلات استفاده کردند خواهیم انداخت. مدیران بنگاه‌های اقتصادی با توجه به محدودیت‌های منابع مالی به ویژه در عرصه تجارت جهانی و تنگ شدن فضای رقابت، تحت فشار فزاینده قرار دارند تا هزینه‌های عملیاتی و بهای تمام شده را کاهش بدن و در این حال بیشترین ارزش افزوده را ایجاد بکنن و بتونن سود بیشتری رو عائد بنگاه اقتصادیشون بکنن. یکی از چالش‌های صنایع در شرایط رکودی کمبود منابع مالی و نقدینگی که این موضوع کاهش تولید و فروش رو در این بخش به دنبال داشته. در شرایط کنونی چالش تأمین مالی موضوعی است که هم شرکت‌های دولتی و هم بخش خصوصی رو درگیر کرده و بانک‌ها هم در این شرایط قادر به کمک به واحدهای صنعتی نیستند یا میزان تسهیلات پاسخگوی نیاز اونها نیست. این این در حالیه که در اقتصادهای توسعه یافته روش‌های نوینی برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی به وجود اومده که تونسته راهگشا باشه. البته در ایران هم روش‌هایی به غیر از تسهیلات بانکی برای تأمین مالی وجود داره، اما این روش‌ها نتونست اونطور که باید و شاید عمل بکنه، چرا که روش‌های تأمین مالی نوین اغلب مختص شرکت‌های معظمیه که در بورس اوراق بهادار یا بورس کالا پذیرش شدند. هم بگیم که امروز نقش و اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط نه تنها در کشورهای در حال توسعه بلکه در کشورهای توسعه یافته مورد بحثه و کمبود مکانیزم‌های مناسب برای تأمین مالی میتونه مشکلات زیادی رو بر بدنه صنعت وارد کنه. شما شنونده یه برنامه خانه تا کارخانه هستید، برنامه‌ای که با هدف رشد صنایع کوچک و متوسط تقدیم شما میشه و امروز سرفصل صحبت ما تأمین سرمایه در گردش هست در صنایع کوچک. اولین بخش برنامه امروز تقدیم به شما.
من به جرئت میتونم بگم که 25% از کارخونه ها رو بیان با من بازدید کنن روی ماشینالاتشون رو خاک برداشت.
وقتی فشار بهمون میاد، دادمون در میاد، میگن آقا نیمی سرده برو تعطیل کن.
ما جز کارآفرین های برتر استان بودیم.
واحد های تولیدی زیر 50% ظرفیت دارن کار میکنن.
دکتر محسن نیکزاد هستم. ما تقریبا 50 ساله که تو کار نساجی هستیم، تو کار تولید فرش‌های مدرن و روفرشی هستیم. تعداد پرسنلی که الان مشغول به کار هستن نزدیک به 50 نفر هستن که در این مجموعه مشغول به کار هستن.
آقای نیکزاد، چی شد باید این حوزه شدی؟
صنعت نساجی یک صنعتی بود که در خانواده ما بود. پدر بزرگ من، پدر من و من که نسل سوم بودیم توی کار نساجی بودیم و این عاملی شد که من وارد کار نساجی بشم.
الان اوضاع تولید خوبه؟
بد نیست، ولی متاسفانه با توجه به شرایط پیشبینی آینده برای ما مشکله. نمیدونیم قراره که یکی دو ماه آینده چه اتفاقی بیفته. این خیلی برای ما مهمه. این ابهام در آینده سرعت کار ما را میگیره. تولید روفرش کیفیت های متفاوت داره، بر اساس کیفیت های متفاوت سرمایه گذاری های متفاوتی میشه انجام داد. میشه از یک ماشین دست دوم شروع کرد مثلا با 100 میلیون تومان و یه ماشین نو هم اگه بخوای بخری شاید تا 1 میلیارد تومان هم بشه.
الان مهمترین مشکلی که بر سر گلوگاه مسیر تولیدی شما قرار داری چیه؟
مهمترین مشکلی که ما الان داریم نقص و انتقال پول از خارج به داخل ایران، چون ما تو زمینه صادرات هستیم، تو دریافت پول مشکل داریم و الان قوانین جدید ارزی هم که گذاشته شده بعضی قسمتاش مبهمه و این کار ما رو مشکل میکنه برای صادرات، برای قیمت گذاری، بازگشت پول. فعلا مهمترین مشکلی که ما داریم اینه.
سرمایه در گردشتون رو چطور تأمین میکنید؟
سرمایه گردش ها یه قسمتش رو وام میگیریم، یکی قسمت هم را توی فروش سعی میکنیم مدیریتون طوری باشه که بازگشت سرمایه همون خوب باشه و بتونیم که کارمون رو ادامه بدیم.
کدومش رو شما ترجیح میدید و میدونید که به تولیدتون آسیب نمیزنه؟ وام، تسهیلات یا سرمایه شخصی خود فرد؟
خب به نظر من ترکیبی از اینا باید باشه. عمدتاً اگر خود شرکا سرمایه گذاری بکنن خیلی بهتر میتونن مدیریت بکنن، ولی در کنارش وام هم میتونه کمک بکنه. یه چیزی حلوش بین 60-70% دهانداران و 30-40% وام از بانک. به نظر من سرمایه همش پول نیست، سرمایه های معنوی بالاتر از ما. اگر مدیران خوبی تربیت بکنیم خیلی بهتر جواب میده تا که فقط وام بدیم. یکی از معضلات ما اینه که فقط میخوایم همه چی رو با وام حل کنیم. نه، ما توی مدیری از ضعفمون بیشتره تا منابع مالی. درصدای وام خیلی بالاه و عملا هیچ سودی را برای تولید کننده باقی نمیذاره. باید تجدید نظر بشه و در کناری که من گفتم از بحث مدیریت باید کمک بشه و آموزش های لازم صورت بگیره، در صدی با ما هم بیاد پایین که تولید کننده ها بتونن بهتر کار کنن.
یعنی منظورتون که هزینه های تولید رو کاهش بدن؟
بله بله.
خب چه باید بکنیم؟ اگر نخواهیم وام بدیم باید چه روشی رو برای تأمین سرمایه درگردش در صنایع کوچک اتخاذ کنیم؟
ببینید، اول اینکه تو روش های فروش تجزیه نظر بکنه و سعی کنه از روش های نوین فروش استفاده بکنه که سرمایه درگردش رو بهتر تأمین بکنه. دوم اینکه با بانک ها هم همکاری داشته باشه و اون قسمتی که کم داره رو از بانک ها تأمین. اگر شما دنه زدید یه دیگه چشماشو ببندن و توی محیطی رهاش بکنن، این ناخودآگاه سرعتش میاد پایین، چپ میره راست میره و نمیتونه تو مسیر مستقیم بره جلو. این شفافیت در آینده، اگر سیاست های یک سال آینده دولت ما بدونیم ببینیم به چه سمتی میره، اقتصاد ما خیلی بهتر میتونیم کار بکنیم و با سرعت بیشتری جلو بریم.
اقدامات و سیاست‌گذاری های متوازن همسو برای احیای صنایعی که در سطح کلان باعث رشد، تکاپو و حرکت هرچه سریع‌تر چرخه اقتصاد کشور میشه، نیازمند نگاهی ویژه است. ایجاد نگاهی ویژه به صنایع کوچک و متوسط در اینجا خانه تا کارخانه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، امروز از شما میپرسیم تأمین سرمایه در گردش در صنایع کوچک به چه صورت باید باشد؟ سعی میکنیم ما هم به اتفاق جناب آقای علیرضا میربلوک، دبیر و عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران، به این سوال پاسخ بدیم و از جوانب مختلف این سوال رو بسنجیم. شما هم به 30,036,37 پاسختون رو عنوان بفرمایید. آقای مهندس میربلوک سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، خیلی ممنون که دعوت شدم به این برنامه. امیدوارم که روند جلسه امروزمون رضایت بخش باشه.
انشاءالله، خیلی متشکرم. آقای میربلوک، صحبت های جناب آقای دکتر محسن نیکزاد رو شنیدیم، گفتن 50 سال تو صنعت نساجی هستن، خانوادگی در تولید فرش های مدرن فعالیت میکنن و حدود 50-60 نفر رو هم اشتغال زایی براشون ایجاد کردن. خیلی مباحث مهمی رو مطرح کردن، گفتن ابهام در آینده سرعت کار رو میگیره، گفتن نقل و انتقال پول با مشکل مواجهه، به ویژه وقتی که دارن با کشورهای دیگه کار میکنن. در خصوص سرمایه در گردش صحبت کردن، گفتن که ما از طریق وام و فروش گاهی وقتا جبران میکنیم. سرمایه شخصی خوبه، تسهیلات خوبه، ولی سرمایه معنوی که مدیران خوب هست رو فراموش نکنیم. و درباره اینکه درصد وام ها بسیار بالاست، اول میخوام صحبت خود شما رو درباره نظر آقای نیکزاد بپرسم، بعد بریم سراغ مباحثی که حالا مربوط به موضوع برنامه‌مون هم هست.
من فکر میکنم صحبتهایی که از آقای دکتر پخش کردید، من سعادت نداشتم ایشون تا کنون ببینم و استفاده کنم، ولی به نظر من اگه صحبتهایشون رو چند بار دیگه پخش کنید از صحبت کردن من بهتره. اینقدر نکات قشنگ و ارزنده‌ای گفتن. ببینید، ایشون به درستی اشاره کردن که وقتی شما در فضای عدم قطعیت زندگی میکنید، دیگه نمیتوانید با فرافکنی مدعی این بشوید که رونق در کارم نیست چون منابع مالی ندارم. ببینید، ما میتوانیم بگوییم کارمون به مشکل خورده و به این دلیل که منابع مالیمونو نتونستیم درست تأمین کنیم، ولی همونطور که ایشون به درستی اشاره کردن، سایر منابع، یعنی مدیران خوب، یعنی نوآوری، یعنی خلاقیت، یعنی نواندیشی، یعنی اساساً بی‌اعتمادی به قطعیت، همه اینا عواملی هستن که باعث میشن شما اگر اینا رو درک بکنین تو مسیر رونق قرار میگیرید. حالا برای اینکه بتوانید بنگاه اقتصادیتون رو در عالم پر رونق به جلو ببرید، خب طبیعیه که احتیاج به وام و سرمایه در گردش و سرمایه ثابت و غیره دارید.
بله، همینطوره. خب بریم سراغ این مبحث که حالا تو صحبت‌های آقای نیکزاد هم بود، یعنی ما بیشتر می‌خوایم در خصوص همین سرمایه در گردش صحبت بکنیم. آقای مهندس، ایشون از سرمایه معنوی گفتن خب سرمایه معنوی مدیران خوب هست و مدیریت‌های خوب، چه در سطح کلان اقتصادی چه در سطح خرد، ما به ویژه داریم در خصوص صنایع کوچک و متوسط صحبت می‌کنیم. فکر می‌کنید این مدیران خوب اینا چقدر میتونن کمک بکنن به همون سرمایه در گردشه که تأمین سرمایه در گردش برای بنگاه‌های کوچک و متوسط ما.
خیلی سوال قشنگی پرسیدین. حالا واقعیت من نمیخوام هی با مثبت اندیشی وارد بحث بشم، چون کل موضوع زیر سواله و همه ازش مینالن و ناراحتن. اما سرکار خانم یه سوال روشن دارم از شما و شنوندگان عزیز. اگر یک بنگاه اقتصادی بتواند برای یک فروش ثابت 6 بار در سال پولو به چرخونه، با بنگاه اقتصادی که بتواند 2 بار در سال به چرخاند یا حتی از 6 بار بیشتر تا حتی مرز دفعات فروشی که بله. انجام میدن، به نظر شما این نقش پول مهم بوده یا نقش منابع انسانی؟
نه، منابع انسانی شده
تموم شد. بله. یعنی ما به این نتیجه میرسیم وقتی که این سیستم به درستی طراحی شده باشه. حالا ممکنه شما بگین اصلا بعضی از صنایع ماهیت دور فروشی دارن، ما در مورد اونا صحبتی نداریم، چون در کشوری داریم زندگی میکنیم که پول نگه داشتن هزینه بره. من جوابم به شما اینه، حتما فروش اون کالا نقدیش با 9 ماهش با 6 ماهش خیلی فرق میکنه.
بله، بله.
پس بنابراین همونطور که هممون به درستی میدونیم که جنسی که مشمول زمان بشه خرید و فروشش، قیمت نقدش با قیمت مدت دارش با هم فرق میکنه، من فکر میکنم اگر بنگاهی بتواند قشنگ سرمایه رو به چرخونه در طول سال، اینا حتما از نبوغ اقتصادی و تخصصی بالایی برخوردارن.
تامین مالیشون هم فراهم میشه دیگه، یعنی دیگه مشکل نقدینگی هم کمتر خواهند داشت.
نه، میگن حالا ممکنه سقف پشت بومشون بزرگ باشه،
درست،
خیلی بیشتر لازم داشته باشن، الزاماً این نیست. یعنی ممکنه که شما فرض بفرمید که ترنوور بزرگی دارید در طول سال، اما با یک گردش خوب تونسته باشید با 1/6، 1/5، 1/4، 1/3، 1/2 اون پول این چرخو بچرخونین. به نظر شما کدوم یکی از سازمان ها موفق ترن؟ به نظر من اون سازمانی که با هرچی تعداد دفعات بیشتری بتونه پولو به چرخونه. بله. موفق ترن.
بله. خب من یه بار دیگه سوال برنامه رو خدمت شما شنوندگان عزیز بگم. تأمین سرمایه در گردش در صنایع کوچک به چه صورت بهتر هست؟ خب جناب آقای مهندس میربلوک، خیلی از واحدهای کوچک و متوسط ما وقتی باهاشون صحبت میکنیم در همه حوزه‌ها، در خیلی از شرکای صنعتی، اگه در تهران بخوایم بگیم، حالا با توجه به اینکه حضرت علی هم در خانه صنعت و معدن استان تهران دارید فعالیت میکنید، مثلا در شرک صنعتی عباس آباد یا شمس آباد که ما صحبت میکنیم، اکثرشون از تأمین نقدینگی مینالن. مشکل عمدهشون همینه، میگن وام بگیریم، وامی برامون صرف اقتصادی نداره، اصلا توجیه نداره، توجیه اقتصادی نداره، چون بعد مثلا نهایتش 25% وقتی حساب میکنی باید ما سود بدیم. اگه من مثلا سرمایه‌ای که آوردم خوابوندم تو این کارخونه رو میذاشتم تو بانک، شاید شرایطم بهتر بود، بیمه نمیدادم، مالیات نمیدادم و خیلی چیزای دیگه. میخوایم ببینیم از چه مراحلی میتونیم این تأمین سرمایه رو جبران بکنیم. مثلا شما یه نمونهشو الان خودتون اشاره کردید، گفتید وقتی به دفعات این اتفاق میفته و یک کارگاه تولیدی، یک واحد تولیدی با استفاده از منابع انسانیش، با استفاده از مدیریت خوبش میاد همچین کاری انجام میده، این سعی میکنه که بالاخره روپا نگه داره کارخونه‌شو دیگه. حالا فکر میکنید چه شرایطی به وجود بیاد بهتر هست برای این تأمین نقدینگیه، چون بالاخره پول دیگه لازمه برای ادامه کار.
سرکار خانم، باز برگردیم به صحبت جناب دکتر، آقای دکتر نیکزاد. اگه دقت کرده باشید گوشه ای از صحبتشون فرمودن که یکی از روش های تأمین سرمایه آوردن پول توسط خود شرکاست. درست شد؟ حتی قانون امروزه هم به شما این اجازه رو میده که شما به جای این که برید از بانک وام بگیرید، شرکا بیان و به سازمان پول قرض بدن، معادل سود بانکی به شرکا شما پول بدید.
بله.
درسته؟ یه نکته، من نکته انحرافی رو عرض کنم که چون ببینید ما باید کاری کنیم که صنعتمون و مردمانمون یاد بگیرن با بهره‌وری بالا کار کنن. این که گفته میشه یک وامی 25% بهره است، بهرشه یا سود بهش تعلق میگیره.
میگن حالا 18% ولی با دیرتر درش و اینا 25%.
شما بگید 18%. درسته؟ درست. اگر 4 بار در سال اینو به چرخونه میشه چقدر؟
همین 18%
میشه 4.5%. بله، درست شد؟ بله. این نکته انحرافی رو توجه کنید که بعضی از همکاران ما که ممکنه توانایی یا به عبارتی علاقه یا توان چرخوندن بیشتر پول رو ندارن به عدد بالاها اشاره کنن.
خب چگونه باید این پول رو به چرخونم؟
خب آره، ببینید نکته همینجاست. نکته اینجاست که ببینید همه چیز رو رونق تعیین میکنه سرکار خانم. من اینجوری بهش فکر میکنم که اگر رونق وجود داشته باشه و یک سرمایه گذار خودش هم پول داشته باشه، اصلا چرا بره از بانک وام بگیره؟ به فرمایش آقای دکتر شرکا خودشون پول میارن. بله. پس مادامی که ما از رونق فاصله میگیریم، توجیه اقتصادی ندارد که خودمون پول بیاریم. اگر خودمون پول نیاریم، از چه منبع دیگه باید پول رو تأمین کنیم؟ بانک. درسته؟
بله.
خب حالا شما پول رو میرید از بانک تأمین میکنید، به همین دلایلی که میتواند از رونق فاصله بگیرید و به سمت رکود یا عدم استقبال از کالای شما نزدیک بشوید، تعداد دفعات چرخاندن پول شما در طول سال وقتی کم بشود، درست شد؟
درسته.
وقتی کم بشود معنیش اینه که 25% در سال شما سود دادید. خب طبیعیه بسیاری از همکاران ما الان شرایطی ندارن که در رونق باشن و بخوان و بسیاری از کارو و خیلی ها. بله بله بله،
الان با توجه به شرایط اقتصادی بله. خیلی ها.
پس نتیجه‌ای که میشه گرفت اینه که اگر دولت میخواد به شرکت ها کمک کنه، همه مردم که نمیخوان پولو بگیرن و
پس ندن
بله. که باید ذهنا رو شست، بگیم آقا یه سری از مشاغل هستن، فرض بفرمایید مشاغل مرتبط با صنایع، مثلا شاید من اسم نبرم بهتر باشه، ولی فرض کنید صنایع غذایی. بالاخره مردم مجبورن مواد غذاییشون رو تامین کنن، هرچند اونا هم هزینه‌های خودشون رو دارن، اونا هم محدودیت افزایش قیمت رو دارن غیره. اما اگر شما بر این باور باشید که بابا بالاخره در این مملکت باید فرش ماشینی هم تولید بشه، خودرو هم تولید بشود، این هم تولید بشود، اون هم تولید بشود، اون وقت نمیتونید بگید همه از یک کنار باید بیان 18% وام بدن، چون بسیاری از این صنایع بهره بدن، بسیاری از این صنایع عرض کردم دوره چرخش مالیشون سالی ممکنه دوباره هم نشه.
بله بله.
بنابراین نکته‌ای که داره اینه که باید با یک ظرافتی به نظر من مطمئن بشیم که افراد پول بانکو برمیگردونن، با یک ظرافتی به اونا تسهیلات بدیم، به خاطر که به هر جد وقتی یک فعالیت اقتصادی تداوم داره، معنیش آرامش، معنیش اشتغال، معنیش خلق ثروته. حالا ممکنه این ثروت کندی درش ایجاد شده باشه، خلق ثروت، ولی در هر صورت محاسن اجتماعیشه که منکر نمیشین.
همینطوره.
پس بنابراین من فکر میکنم برای اونایی که رونق داره در کارشون، حتما خودشون بهتر میدونن که چرا بریم وام بگیریم، پول خودمونو میریزیم داخلش. و ممکنه یه عده‌ام بگن نه ما رونق داریم ولی به پول خودمون رو جای دیگه کار میکنیم،
یا اصلا ندارن شرایطشون بخون ندارن،
یا دیگه رونق داریم الان احتیاج داریم میریم وام میگیریم.
بله.
اینا کارشون در رونقه که صحبتی
نه نه نه
میمونه. اونایی که شرایط از رونق تا رکود و این وسط قرار گرفتن، به نظر من باید راستی آزمایی بشه، افرادی که مطمئن هست پولو به بانک برمیگردونن، اینا طبقه بندی بشن به صنایع مختلف و دولت خوش پیش بینی کنه دیگه. بالاخره
خب
ببینید
الان خود این طبقه بندی که شما میفرمایید خیلی کار سخت.
بجد شما بحث نظری کردید، منم بحث نظری جواب دادم، تئوری وگه نه به لحاظ عملی که اولین جواب اینه که مگه بانک ها بیکارن که بشینن اینا ارزیابی کنن. بجد شما از نگاه ترکیب مسائل اجتماعی اقتصادی فرهنگی فرمودید، من اینا رو با هم مخلوط کردم. من خواستم اینو بگم که نمیتوانیم بگیم یک لوستر ساز عزیز کشورمون شما لوستر تولید نکن، چون الان کشور ما وضع اقتصادیش خوب نیست، ما پولا رو میخوایم بدیم کسی که مثلا مواد غذایی تولید کنه. خب اینم خانواده داره، اینم صنعت داره. بعد بسیاری از این صنایع ضمناً توجه داشته باشین، اینا صنایعی هستند که به واسطه پیوستگیشون بسیاری از شاخص‌های فرهنگیمونو با خودشون آوردن جلو، یعنی تاریخ با خودشون آوردن جلو. مثلا فرض بفهمید که هنرمندایی که فرش دستی درست میکنن، خب اینا در طول قرن‌ها اینو کشوندن. حالا نپذیریم که اینا سرمایه در گردش ندارند، خب ما اول باید راستی آزمایی کنیم، اگر اینا دارد باید با اینا راه بیایم. مسلمه یه فرش بافتنش چندین ماه طول میکشه.
بله، این نقشه هم تسهیلگری و هم حمایتی هم دولت رو میطلبه، هم خیلی از نهادهایی که دارن تو این زمینه کار میکنن، خود شرکت شرکای صنعتی وارد کار بشه، خانه های صنعت معدن تجارت استان ها وارد کار بشن تا بتونن این قضیه رو حلش بکنن. خیلی متشکرم شنوندگان عزیز، همچنان برنامه خانه تا کارخانه رو گوش میدید. امروز در خصوص تأمین سرمایه در گردش در صنایع کوچک از شما میپرسیم، ازتون میپرسیم به نظر شما باید چگونه باشه این تأمین سرمایه، تأمین نقدینگی باید چگونه صورت بگیره. در حال حاضر تأمین مالی در بازارهای سرمایه بر اساس ابزارهای مبتنی بر سرمایه و ابزارهای مبتنی بر بدهی است. استفاده از ابزارهای مبتنی بر سرمایه به معنای تأمین منابع مالی مورد نیاز از محل حقوق صاحبان سهام بوده و سرمایه گذاران در حکم مالکان قرار می گیرند. و اما ابزارهای مبتنی بر بدهی به معنای جذب منابع مالی مورد نیاز از محل استقراض از سرمایه گذارانی غیر از سهامداران شرکت که به واسطه این سرمایه گذاری از بازدهی معین منتفع میشن. کارشناسان اقتصادی و صنعتی معتقدند در شرایط رکودی اقتصاد ابزارهای مالی برای تامین مالی بخش‌های مختلف، مثلا صنعت فولاد، عملکرد خودش را از دست داده و نتونسته به درستی نقش ایفا کنه. سویی بررسی علل تمایل نداشتن شرکت‌های بخش خصوصی برای ورود به بازار سهام یا بورس کالا نشون میده مهمترین عامل ترس از شفافیتی که مانع جدی برای تأمین مالی صنایع محسوب میشه. همراهان برنامه خانه تا کارخانه، متشکرم که همچنان کنار ما هستید. روزهای فرد شنیدن این برنامه را از دست ندید. یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه رأس ساعت 15 سفری خواهیم داشت بستان خراسان جنوبی و صحبت‌های جناب آقای عابدینی معاون محترم صنایع کوچک استان و همچنین جناب آقای جرجانی مدیر عامل محترم شرکت شرکای صنعتی استان خراسان جنوبی رو بشنوید.
برای اینکه واحدهای صنعتی رونق بگیرن و روی پای خودشون بایستند، باید ازشون حمایت کرد. اما اجازه بدین امروز سری به استانی بزنیم که استان کمتر توسعه یافتی از بُعد صنعته و اکثر واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتیش از تسهیلات ارائه شده توسط شرکت شهرک‌های صنعتی استفاده کردند. آقای مهندس عابدینی معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان جنوبی:
همه واحدهای صنعتی ما به نوعی از تسهیلات استفاده کردن، چون به هر حال استان خراسان جنوبی یک استان ثروتمندی و دارای درآمد بالایی نیستش. در نتیجه سرمایه‌گذاران ما لاجرم برای اینکه بتونن بخش از نقدینگی خودشون رو، حالا چه در زمانی که در واقع سرمایه‌گذاری اولیه واحد انجام میدن و اصطلاحاً برای سرمایه ثابت طرحشون، و چه در زمانی که واحد به بهره برداری میرسه برای تامین سرمایه در گردش و برای تامین در واقع مواد اولیه خودشون، لاجرم یکی از خدمت شما عرض کنم منابعی که همواره به دنبالش هستن و ازش استفاده هم کردن در سنوات قبل همین تسهیلات بانکی بود. یعنی ما تقریبا میشه گفت شاید بگیم قریب به 100% دیگه واحدهای صنعتی شرکت صنعتی بیرجن ما به نوعی تسهیلات بانکی استفاده کردن.
یک نکته مهم،
برنامه‌ای که برای سال در حوزه ارتقاء تولیدات صنعتی در دستورکار وزارت صنعت و تجارت قرار گرفته، میشه گفت در چند شاخه هستش. یکی این که واحدهایی که زیر ظرفیت کار میکنن، حالا با ارائه بسته‌های حمایتی تسهیلاتی و غیر تسهیلاتی کمک بکنی به اینا که اینا بتونن ارتقا بدن و به ظرفیت اسمی کارخونهشون نزدیک